سلام و صبحتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف در بخش تنیم من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از بازداشت زنان در افغانستان توسط طالبان به دلیل عدم رعایت حجاب ابراز نگرانی کرده. یونما روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این رویکرد باعث انزوای بیشتر زنان و دختران از جامعه و سبب افزایش فضای ترس و بی‌اعتمادی در فضای عمومی می شود. یونما افزوده که در این باره با مقام های طالبان تماس گرفته. بر اساس گزارش ها طالبان در روزهای اخیر سلسله بازداشت زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب در کابل آغاز کردند. شمار از زنان در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شدند که کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برخی از اقارب و همکارانشان را در کابل بازداشت کردند. جرمنی اعلام کرده که دو نماینده از سوی حکومت طالبان برای کمک به روند اخراج پناهجویان افغان وارد این کشور شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که 81 شهروند افغان مجرم روز جمعه به افغانستان بازگردانده شدند. فرانس پرس روز دوشنبه از قول مقامات این کشور گزارش داده که نمایندگان در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در بن فعالیت خواهند کرد. جرمنی که تاکید کرده که این همکاری به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. صدر اعظم جرمنی وعده داده که روند اخراج مهاجران افغان را ادامه می‌دهد. اداره هواشناسی طالبان برای امروز سه‌شنبه در برخی مناطق کشور به ویژه در ولایت ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده. این وزارت از باشندگان مناطق سیلابخیز خواسته که در هنگام جاری شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب از نزدیک شدن به دریاها اجتناب کنند. این در حالی است که افغانستان یک از کشورهای به شدت آسیب پذیر از لحاظ تغییرات اقلیمی است. یک مقام ایرانی میگوید که نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق ایران وارد افغانستان می شود. جبارعلی زاکری معاون وزارت راه و شهرسازی ایران و رئیس اجرایی اداره آهن این کشور روز گذشته در نشست در تهران گفته که ایران برای تجارت نفت میان افغانستان و عراق تسلیحات ترانسپورتی فراهم کرده و تاکنون 100 واگن تانکر را به شبکه راه آهن خود افزوده تا این روند ترانزیتی تقویت شود. او ابراز امیدواری کرده که در آینده هر ماه حدود 40 تا 50 تانکر دیگر نیز به این شبکه افزوده شود. وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر وارد شدن خسارات جدی به تاسیسات هسته‌ای ایران گفته که تهران نمیتواند برنامه غنی‌سازی یورانیم را کنار بگذارد. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز شب گذشته گفت که در حال حاضر برنامه غنی‌سازی ایران متوقف شده چون خسارات جدی و شدید وارد شده. او افزوده که اما واضح است که ایران نمیتواند از غنی‌سازی دست بکشد. عراقچی تاکید کرده که هر گونه توافق هسته‌ای آینده باید شامل حق غنی‌سازی برای ایران باشد. در پاسخ به این که آیا مقدار از یورانیم غنی شده از حملات نجات یافته، آقای عراقچی چیزی نگفت. و اینکه دهمین دوری از لیگ کرکت اشبگیزه امروز تیم‌های اسپینغر و بندامیر ساعت 9 صبح در استادیوم کرکت کابل به مساف هم می‌روند. همچنان در دومین دیدار تیم‌های مس عینک و آمو ساعت 2 بعد از ظهر با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در بازی روز گذشته تیم مس عینک توانست با 18 دوش تیم بست را شکست دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: یونما از بازداشت دختران و زنان به دلیل حجاب توسط طالبان ابراز نگرانی کرده. اما بازداشت دختران از سوی طالبان به چی معناست؟ یک فعال حقوق زن میگوید
ای که طالبان به بهانه حجاب میخواد زنان را در بره زمان بیشتر سرکوب کنه، این خودش پیامی را میرسانه که زنان خانه نشین باشه و اصلا از خانه بیرون نیاید.
آغاز کمپاین واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان، اما چه چالش در تطبیق این وجود دارد؟
دفعه قبل امی کلان تفلای امی منطقه از امی واکسین پولیو باز مانده بودم، واکسین اوتار اصلا نامده بودم.
در این برنامه خواهید شنید که روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان نیز افزایش یافته.
ما را خود دیپورت کردم. ما گفتم ما که پیسه ندارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم. بسیار سخت بود، بسیار. باز ما یک کار از آدم سر مرز شرخان بندر میشناختم، برازو زنگ زدم که ما پول ندارم، که ما کمک کنم.
و مطالب دیگر نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه شنبه 31 سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 22 جولای سال 2025 میلادی و شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. میتونین که نشرات مستقیم ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی در تلفن هایتان نیز بشنوین. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اشاره به بازداشت زنان و دختران در کابل به دلیل آنچه که عدم رعایت حجاب خوانده شده هشدار داده، میگوید که این رویدادها باعث انزوای بیشتر زنان و دختران در افغانستان میشه. یونما روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که از مقام های حکومت طالبان خواهان معلومات در این مورد شده. این در حال است که در نزدیک به یک هفته گذشته تعداد از دختران و زنان در مناطق مختلف شهر کابل با اتهام عدم رعایت حجاب یا نداشتن محرم از سوی حکومت طالبان بازداشت و به محلات نامعلوم منتقل میشن. جزئیات بیشتر را بشنوین.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با ابراز نگرانی از بازداشت زنان و دختران در کابل به دلیل آنچه که عدم رعایت حجاب عنوان شده، هشدار داده که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر منزوی می‌سازد و با تشدید فضای ترس اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. یونما در اعلامیه‌ای که دوشنبه 21 جولای در شبکه ایکس منتشر کرد، گفته است که در پی دریافت گزارش‌هایی از بازداشت‌های اخیر دختران و زنان در کابل، با مقام های طالبان تماس گرفته و خواهان معلومات بیشتر در این زمینه شده است. به گفته این نهاد ملل متحد، بین تاریخ های 16 تا 19 جولای شمار قابل توجهی از زنان و دختران تنها به دلیل آنچی که عدم رعایت دستورالعمل های حجاب عنوان شده توسط نیروهای حکومت طالبان بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در ادامه اعلامیه‌اش از مقام‌های حکومت طالبان خواسته است که سیاست‌ها و اقداماتی را که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌سازد فوراً لغو کنند. شماری از فعالان حقوق زن نیز این اقدامات طالبان را مغایر با موازین حقوق بشری دانسته می‌گویند. در حالی که زنان در افغانستان حجاب کامل را رعایت می‌کنند، بازداشت آنان نشان‌دهنده تلاش طالبان برای سرکوب بیشتر و وادار ساختن زنان به ماندن در خانه و حذف آنان از فضای عمومی است. صفیه عارفی، یکی از این فعالان و مسئول جنبش روزنه امید، به رادیو آزادی گفت:
ای که طالبا به بهانه حجاب میخواد زنا را در این برهه زمان بیشتر سرکوب بکنه، این خودش پیامی را میرسانه که زنا خانه نشین باشه و اصلا از خانه بیرون نیایه و تحت حبس خانگی قرار بگیره، که بازداشت های خودسرانه طالبا و انتقال زنان به بازداشتگاه‌ها و حوزه‌ها و مکان‌های نامعلوم، حتی این را میرسانه که اینا به کرامت انسانی و به حیثیت یک زن هیچ گونه اهمیت قائل نیست.
شماری از دختران و زنان که در یک هفته اخیر نزدیکان و آشنایانشان از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند یا خود شاهد این بازداشت ها بودند، در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که این رویدادها در مناطق از جمله شهر نو، قلعه فتح‌الله، کوته سنگی و دشت برچی کابل رخ داده است. همچنان ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده‌اند نیز نشان می‌دهند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را در برخی مناطق شهر کابل بازداشت می‌کنند. در این ویدیوها فریادهای اعتراض و ترس برخی از زنان شنیده می‌شود. در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کابل، شماری از زنان معترض با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را بازتاب ترس طالبان از حضور و مقاومت زنان در جامعه دانستند. حکومت طالبان با وجود نشر گزارش‌ها و بلند شدن صداهای اعتراضی در این باره تاکنون در این مورد سکوت اختیار کرده و هیچ گونه اظهار نظری نکرده است. این بار اول نیست که طالبان زنان را به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت می کنند. در ماه جنوری 2024 نیز محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان از جمله کابل شماری از زنان و دختران را به دلیل آنچه که بدحجابی خوانده بودند بازداشت کردند. حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما از زمان بازگشت طالبان و قدرت در اگست 2021 محدودیت های گسترده بر زندگی آموزشی، کاری و اجتماعی زنان در افغانستان وضع شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. دور تازه کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان دیروز در 19 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با یک پیام ویدیویی که در شبکه اکس نشر کرده گفته که این کمپاین به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. همزمان با آغاز این کمپاین نهاد افغانستان آری از پولیو نیز از خانواده ها خواسته تا با واکسین کردن کودکانشان در ریشه‌کن ساختن این بیماری سهم بگیرند. این در حالی است که شماری از باشندگان مناطق دورافتاده شکایت دارند که کودکانشان به دلیل نیامدن واکسیناتوران و فاصله زیاد خانه‌هایشان از مراکز صحی اخیراً از دریافت واکسین محروم ماندند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در تلاش برای ریشه‌کن‌سازی فلج کودکان یک دور جدید کمپاین سراسری واکسین پولیو بر روز دوشنبه 30 سرطان در 19 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر پیام ویدیویی در شبکه ایکس خود گفته که در این کمپاین 4 روزه حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین می شوند.
سیومین دور فرعی واکسین پولیو در 19 ولایت افغانستان آغاز شد. در این دور کمپاین که برای 4 روز ادامه خواهد داشت برای حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین پولیو تطبیق می شود. از علمای کرام، بزرگان قومی و موسفیدان تقاضای ما این است که در تطبیق واکسین پولیو با واکسیناتوران ما در محل همکاری کنند.
او این 19 ولایت را مشخص نساخته است. همزمان نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه اکس خود از تمام شهروندان افغانستان خواسته است که با واکسین کردن کودکانشان در رسیدن به یک افغانستان آری از فلج کودکان سهم بگیرند. اما شماری از باشندگان مناطق دوردست ولایت های مختلف شکایت دارند که این کمپاین ها خانه به خانه و به گونه منظم تطبیق نشده و به همین دلیل اخیراً در دورهای قبلی کودکانشان از تطبیق واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
قریه ما که نسبتاً قریه خورد است، تقریباً 22 خانه است. دفعه قبل می کلان تفلای می منطقه از واکسین پولیو باز مانده بودم، واکسیناتور اصلا نامده بودم.
اما کریم باشنده ولایت غور مشکل دیگر را مطرح می کند.
یک نفر از نزدیکی ما که شوهرش بیرون بوده پسر کلانتر یا کسی هم نداشه گر بواره، اما تفلی ازو یک دوره واکسین شده یک دوره دیگه مانده.
آنان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان می خواهند تا کمپاین تطبیق واکسین پولیو را مانند گذشته با شیوه خانه به خانه تغییر بدهد تا همه بتوانند کودکانشان را واکسین کنند. یکی از واکسیناتوران در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که هرگاه واکسین پولیو با شیوه خانه به خانه تطبیق شود موثریت بیشتر داشته و هیچ کودکی از واکسین باز نمی ماند.
نه بندازی پشت هر خانه پر، اگر کسی اونه تمایت داشت در خانه بیکار بود، پدر و بیپدر برادر کارانج بود و ما میار، اگر نبود میگن که نیست جا بساده میتن دفتر که تومجه به ما نمیارن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که حکومت طالبان شیوه تطبیق واکسین پولیو را از شکل خانه به خانه تغییر داده و اکنون واکسین پولیو در مساجد، مراکز صحی و سایت به سایت تطبیق میشود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی تا کنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت های کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. هرچند حکومت طالبان در سال 2024 موارد مثبت پولیو را تایید نکرد، اما سازمان جهانی صحت گفته که در سال گذشته میلادی 25 موارد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها راه نجات کودکان از آن تطبیق واکسین است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اردوی اسرائیل اعلام کرده که بر بندر حدیده یمن و اهداف متعلق به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران حملات هوایی انجام داده و زیرساخت‌های نظامی تروریست‌های حوثی را نابود کرده. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده که در این حملات تجهیزات مهندسی مورد استفاده برای بازسازی زیرساخت‌های بندر، انبارهای سوخت و کشتی‌هایی که برای عملیات نظامی و حمله به اسرائیل استفاده می‌شدند نیز از بین رفته. اسرائیل همچنین اعلام کرده که بندر حدیده محلی است که از طریق آن سلاح‌های ایرانی وارد می‌شود و حوثی‌ها از این سلاح‌ها برای انجام حملات تروریستی علیه اسرائیل و متحدانش استفاده می‌کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفته که اردو به اهداف تروریستی رژیم خرابکارانه حوثی‌ها حمله کرده و قاطعانه عمل می‌کند تا از بازسازی زیرساخت‌های تروریستی که پیش از این هدف قرار گرفته بودند جلوگیری کنند. او تأکید کرده که اسرائیل در هر زمان و هر مکان برای دفاع از منافع ملی این کشور اقدام خواهد کرد. تاکنون جزئیات دقیق از تلفات و خسارات احتمالی در بندر حدیده منتشر نشده و حوثی‌ها نیز واکنش نشان ندادند. این گروه معمولاً در پاسخ به حملات اسرائیل موشک‌های به سمت این کشور شلیک می‌کند یا به کشتی‌های حمله می‌کند که به نوعی با اسرائیل در ارتباط است. حوثی‌ها از ماه حوت پارسال پس از پایان آتش‌بس دو ماهه در غزه به طور منظم اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار دادند. این حملات هر روز یا هر چند روز یک بار انجام می‌شود و گاه‌گاه باعث توقف پروازهای غیر نظامی در میدان هوایی بین‌المللی بن‌گوریون در تل‌آویو می‌شده. آخرین موشک در شب جمعه گذشته شلیک شد که توسط پدافند اسرائیل رهگیری و نابود شد. در هفته های اخیر با وجود تعهد سه ماهه حوثی ها به دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم تهدید امنیت آبهای منطقه، دو کشتی که گمان می رود با اسرائیل در ارتباط بودند توسط حوثی ها غرق شدند. در یکی از این کشتی ها 5 خدمه کشتی کشته و شمار دیگر گروگان گرفته شدند. اردوی اسرائیل طی ماه‌های گذشته دست کم 5 بار به اهداف حوثی ها در داخل یمن حمله کردند که آخرین حمله در 16 سرطان انجام شد. با وجود وارد شدن خسارات اقتصادی به حوثی ها، رهبران اصلی این گروه تاکنون آسیب ندیدند. حوثی ها تاکید کردند که تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد، آنها نیز در حمایت از فلسطین به حمایت علیه اسرائیل ادامه خواهند داد. در میان گروه های وابسته به ایران، حوثی ها تنها گروهی هستند که همچنان به حملات خود علیه اسرائیل ادامه می دهند.
بیشتر از خبر،
شماری از افغانهای ساکن تاجیکستان و آنهایی که اخیراً از این کشور اخراج شدند میگویند که روند بازداشت و اخراج افغانها در دو هفته اخیر شدت یافته. آنها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که تعداد زیاد از افغانها توسط پلیس تاجیکستان بازداشت شدند و زنان و کودکان از مکاتع، بازارها و خانه ها بیرون کشیده شدند و به افغانستان فرستاده می شوند. برخی میگویند که روز دوشنبه آخرین مهلت خروج از این کشور برایشان تعیین شده بود. این در حالی است که به گفته آنان با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت و پناهندگی به شکل بی‌رحمانه از این کشور اخراج شدند و حتی خانواده‌هایشان جدا شدند. این گزارش با صدای یکی از این پناهندگان شروع می شود.
یگاله تاسیجا که ما از امروز کامده مشکای میره که ما چقدر بدبخت بودیم.
او نادیه زن 37 ساله افغان است که به طور اجباری از تاجیکستان به شهر مزار شریف در ولایت بلخ افغانستان بازگردانده شده است. او که مادر 3 کودک است میگوید در 1 سال و 6 ماه گذشته در شهرک وحدت در نزدیکی دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتظر روند پروسس پرونده‌اش برای رفتن به استرالیا بود. با گفته نادیه در هفته جولای پلیس تاجیکستان 2 پسر خردسالش را از مکتب برد و پس از آن که در بدل پول آزاد شدند او و فرزندانش با وجود داشتن تمام اسناد قانونی اقامت و پناهندگی به طور اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. او به رادیو آزادی گفت:
ما را خود دیپورت کردم، ما گفتم ما که پیسه ندارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم. بسیار سخت بود، بسیار. باز من یک کار سادم سر مرز شرخان بندر میشناختم، بر از او زنگ زدم که ما پول ندارم، کدی ما کمک کو. باز کدی ما کمک کرد که ما تا مزار شریف رسیدیم. خانه در خانه میگشتک، بچه های مرا یک دفعه گیر کرده که دیپورت کنه. ما رفتم پیش، ما گفتم بدون از یا ما کسی ندارم یا پدر نداره یا را دیپورت نکو. بعد از او از پیش ما پیسه گرفت ایلایشان کرد. دیگه ما مجبور شدم دیگه که پشتای دروازه می آمدن که براین دیگه. افغانا براین. دیگه ما مجبور شدم که آمدم.
نادیه افزود که شوهرش 4 سال پیش در نتیجه کرونا درگذشت و او سرپرست دیگری ندارد. یک افغان دیگر در کابل نیست که خود را کابلی معرفی می کند به رادیو آزادی گفت که او هم به شکل مشابه از تاجیکستان اخراج شده است. او گفت که پس از 2 سال زندگی حدود 54 روز پیش از محل کارش بازداشت و مستقیما به افغانستان فرستاده شده است، در حالی که همسر و 3 دختر جوانش هنوز در تاجیکستان ماندند.
معلوم یکی از رستوران در اونجا کار میکدم در شهر وحدت. دیگه یک روز نمی رفتم، ساعت 4 بجه دیگر آمدن مرا گرفتن، اسناد کار در سرخ که داشتم ایش قبول نکنن، زموتر انداختن آوران جایی که مرکز امن است. دیدم که تقریبا 27-28 نفر دیگه هم بود، 30 نفر بود، خب 26 نفر از بین ما جدا شد و ما را انداختن. نه پاسپورت صحیح کردن، نه کارت سرخ صحیح کردن، یعنی یک چیز به اعتبار کار گرسه زموتر انداختن. در بایش حرکت دادن ساعتای 2 بجه ما رسیدیم سر سرحد.
این افغان ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی و کمبود سرپناه روبرو هستند و پیش از رفتن به تاجیکستان همه دارایی های خود را فروخته بودند. پناهجویان افغان ساکن تاجیکستان می گویند که روند اخراج اجباری افغان ها حدود 4 ماه پیش آغاز شده، اما در 2 هفته گذشته شدت یافته و حتی کودکان و زنان از مکان های عمومی مانند بازار، مکاتب، کورس ها، شفاخانه ها و جاده ها بازداشت و بدون در نظر گرفتن اسناد قانونیشان به مرز افغانستان فرستاده می شوند. آنان میگویند دولت تاجیکستان 15 روز مهلت برای ترک کشور داده بود و روز دوشنبه 21 جولای آخرین روز آن است. یکی از ساکنان شهرک وحدت در تاجیکستان که بسیاری از پناهجویان افغان در آنجا زندگی میکنند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
خیلی کسای دیگر برشان اطلاع داده شده که باید ترک کنند تاجیکستان. اگر کارت گریزه مردم دارن، اگر آدم با افراد امنیت سر بخره، اونا میگن پیش ما چی فرمان میم نیست، میگن جا منتظری کی سیستم که کسای ما در جریان است پیش برون. برای ما شخصا برای خود ما خیلی سخت است، چون که حضور ما در افغانستان ممکن نیست، شرایط بسیار پریشان کننده است. در کل دیدونی کردم معیار خاصی دیپورت میکنن. قبلا قسمی بود که مردا دیپورت نشدن در بیرون اگر نبودن، اما این دفعه که تقریبا روز چهارشنبه که شروع شد، کودک‌ها را از مراکز آموزشی گرفتن، حتی وارد جمعی که زنها بودن اونجا گرفتن. بسیار حالتی تقریبا بگیم غیر انسانی روبرو شدیم.
یکی دیگر از باشندگان افغان در همین شهرک نیز به شرط عدم افشای نامش گفت:
مسئله اخراجی خود هستم، تقریبا 15 روز میشه، بسیار جدی است دیگه. آخرین فرصتم تا روز دوشنبه را دادم، خیلی زیاد است، به حد اندازه نمیدونم خود مقدمی تقریبا میشونیم، تقریبا 3-4 خانواده است تقریبا. وسایل خود از سودا کردیم، یک کمش جمع موندیم که بخیر تا دوشنبه ببینیم چی رقم میشه، بخیر طرف افغانستان بره. ما خود اسپانسرسی به کانادا داشتیم، فایل نمبر ما آمده، خود کار ما پیش رفته، نگران کننده بسیار زیاد است. اما ما خود ما 3-4 روز است که بیرون نبر آمدیم، ما چیزی که داشتیم در همه را فروختیم، اما دیم هیچی نمیفهمیم که چی میشه، چی به سر ما میاید.
برخی از این پناهجویان افغان میگویند از ترس بازداشت و اخراج نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. آنان میافزایند که بیشتر افغانهای مقیم تاجیکستان با امید رسیدن به کشورهای ثالث مانند کانادا، آمریکا یا استرالیا و به دلایل امنیتی و آموزشی به ویژه برای دخترانشان به این کشور پناه آوردند. رادیو آزادی با حداقل 8 خانواده مقیم تاجیکستان و 3 خانواده‌ای که از آن کشور به افغانستان بازگردانده شدند گفتگو کرده است. آنان نیز ادعاها و نگرانی های مشابه را مطرح کردند. آنان ویدیوها، عکس‌ها و اسناد را هم در اختیار رادیو آزادی قرار دادند که نشان می‌دهد پلیس تاجیکستان مهاجران افغان را از خانه‌ها بیرون کشیده و با موترها به مراکز مهاجرتی انتقال می‌دهند و سپس به مرز افغانستان فرستاده می‌شوند. اما رادیو آزادی این تصاویر را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند. هرچند حکومت تاجیکستان تاکنون این ادعاها را نرد و نتایید کرده، اما اخراج پناهجویان از این کشور را به طور رسمی پذیرفته است. خاور خبرگزاری دولتی تاجیکستان به تاریخ 19 جولای با نشر اعلامیه از مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی این کشور گفته است که میزان مهاجرت اتباع خارجی به تاجیکستان افزایش یافته و به ادعای آنان برخی به گونه غیر قانونی وارد این کشور شدند و شماری نیز به طور جدی قوانین اقامت را نقض کردند. اما بسیاری از پناهجویان افغان این ادعاها را رد می کنند و می گویند ورود غیر قانونی به تاجیکستان تقریبا ناممکن است. به اساس این اعلامیه این افراد در ترویج و تبلیغ دیدگاه های گروه های افراطی دخیلند. برای دریافت اسناد پناهندگی اطلاعات و مدارک نادرست را می کنند، از سیستم پناهندگی سوء استفاده می کنند، تابعیت کشور سوم را دارند و خاک تاجیکستان را به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر استفاده می کنند. با این حال نیروهای سرحدی تاجیکستان در این خصوص هیچ گونه شواهد یا آمار مشخص ارائه نکردند و تمامی این موارد از سوی پناهجویان افغان رد شده است. مقام های تاجیک گفتند که اخراج شماری از پناهجویان افغان از همین بابت صورت گرفته است. در این اعلامیه ذکر نشده که در روزهای اخیر چه تعداد از پناهجویان افغان به افغانستان بازگردانده شدند. پیش از این وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته بود که در هفته اول ماه جوزا 48 نفر از طریق بندر شیرخان از ولایت کندز به افغانستان اخراج شدند که تمامی این افراد اسناد قانونی اقامت داشتند، اما دلیل اخراجشان مشخص نشده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان که همچنان از سوی ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین جمهوری افغانستان اداره می شود، اخراج این پناهجویان را تایید کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. یکی از مسئولان بخش رسانه این سفارت که نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت که سفیر افغانستان و تیم همراهش طی مکتوب‌های به وزارت خارجه تاجیکستان و چند نهاد مربوط دیگر خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان و تمدید مدت اقامت آنان شدند، اما تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. برخی مدافعان حقوق پناهجویان اخراج ناگهانی افغانها از تاجیکستان را نقض آشکار قوانین بین المللی پناهندگی و حقوق بشری می دانند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، یا چوب از سنگ سوخت است، به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است، ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها دامه که بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم اطراف طرف، زمانی که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت بشه بسیار زیاد میشه.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو آزادی. اجمل هستم از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی. از بیبرقی بسیار بغلان مرکزی رنگ میبره. صبح وقت ساعت 3 بجه شب دهی گرمی برق میرنه تا ساعت 9 بجه روز. ساعت 9 بجه روز برق میره تا ساعت 2:30 بجه الا 3 بجه. 3 بجه میره حتی 8 بجه شب میره برق. امیره به مسئولین برسانیم که بخی از دست بیبرقی بغلان مرکزی مردمش بخی رنگ میبره.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای با برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گفا بود، طرف آلمان آمده. مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در بخش مهتر هرات مکتب بود که ما اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه که میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم و شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوری سال شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من یک شرایط خاص بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اصحاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شاور خالی را آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم، ما را کمی بیشتر از دیگه را لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فرمیل بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اونم وقت شوخی میگرفتیم، یه حالی چون سالات بیشتر سر از مثل خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از اینکه بود که مکتب بود که در شهر ایران بود و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه توبازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سوایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان میامد چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استاد های بزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادان زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود. معلم ها زاری های میکردیم که در وقتی یاد ما میای از او خجالت میکردیم، شرمنده هستیم، نتنام دیگه سینسی های ما. و معلم ها مگر اصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
من واقعا یک مورد هم یادم نمیاد که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه و از چهار طرف ها شدیدم که یک سینفی ما ناکام شده باشه و باره معلم ها رشوت داده باشه یا نه. به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود یا تمام بیش، ولی به اون شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما نایدید.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در اون دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرفتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سال، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن. و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود. دورهای بعدی رو که میبینیم یا از استادا میشیدیم سالهای بعد که سویه هم تو پایین رفته رفت، سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به تپ رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره ببینین مکتب از این خورد از این خوردکی شما رو میگفتن دکتر سید. هر کس هم که پرسان میکرد چی میخوایی بخونی، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگیر. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود از خودی که به تبابت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات رو بردم و 5.5 نمره افغانستان رو به کانکور کامیاب شدم به فاکولته تپ. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یکی از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته تپ شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دوره بعد از ما سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولتا بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی بر از این که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در ورت شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به می رشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت یا نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به رو افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی ما از فاکولته طب دم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او انوز به دست رس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بود. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یکی از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم او هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بعد به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم مال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته طب یعنی درس مستر که میخوندین، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دوران بود که جنگ‌های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اختیار از چهارسیا کابل راکت می‌زد و فرار مردم شهر کابل و دیگر شهرام شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان قاچقی آمدیم به آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که باشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه تا چیزی کم دو سال تیر شد. در این زمان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزه ورقایی که ما با دست این دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد، مثلا از اناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. همون کتابچه یگانه چیزی بود که ما با دستشون خوبم ناقص بود. به این آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این همون قدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی منتو از سر. یعنی این مضمونم قبول نشد. من اگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب بخوانم شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورهایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورهای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف هست، 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از بخندارای ما کم داری و بیرن یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد. مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم. من از شروع اول سرما بسیار بعدم میخورد سر زیاد، ولی بالاخره تیر شد و پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینچه امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار و بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول پیش شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، توان همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین ازی و از صحبت و داد و گریستی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همین ارتباط محکم، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه و احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیقای بسیار میدارم که هنوز بمون جه هستن، این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چیز این ها کارهایی کردم.
این مثلا مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم، نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یارا جمع کردم برایش، گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموت هم بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و به هر 5000 لغت به شما $100 مثلا میفرستم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک میکنم، و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه، من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به ساعت کوانتون، یک روز افتادی خوب، هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روای طبی انتخاب کردم برایشان خریدم، و یا شروع کردم به ترجمه. بعد ما با هامبورگ اومدم، یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته، و بعدشان اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند، والی همشون دکتر شدند، یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد، و متاسفانه از تمام گروپ هم بین یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه، دیگر یعنی تو نتیجه کار ترجمه چون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتند. یک پروژه ما بود، و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم، نام من الفبا، برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم، برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی همی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعضی کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی به هر سایه آدم کار کرده میتونه، به هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه مندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ما از کجا با شما شروع کنم؟ انجمن الف با ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا و همدوزای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما معانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینست، ایتدی آمال منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود فرو نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته، شیشه ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک اتحادیه دیگه به نام اتحادیه نخبگان بود، اتحادیه مکتب سازان، اوها شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونها فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از این چیز سازماندهی میکنیم به داخل وطنم. دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دو طلبان همی کمکی که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الف با یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پولی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه همینطور است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مادی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورای کسی افغانستان میاد بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدیه یا انجمنایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدم تأسیس کردن همین انجمن الف باست. صدها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته از طریق گروه واتساپ داریم که 200 چند نفر این هفته است گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه بود نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علت چموز که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید برو. از یه انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار زیاد تشکر دکتر اکبر بریالی.
سلامت باشین.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شام تاری با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامان دست شوق گل ها بریزم بشینی تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تاسم با پیشم بپایی مرو از تو میده وصل تو اما تو میگویی از دوری و از جدایی مرو از تو میده وصل تو اما گویی از دوری و از جدایی منم همچو شمع در آتش نشسته تو پروانه من کجایی کجایی تو پروانه من کجایی کجایی اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تاسو با پیشم بپایی جز میرو الفت نخواهد چه خوب است اگر میرو الفت نمایی چه خوب است اگر میرو الفت نمایی اگر شام تاره با پیشم بیای گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی. بدا مانت از شوق گل ها بریزم، بشینی و تاسو با پیشم بپایی، بشینی و تاسو با پیشم بپایی. اگر شام تاره با پیشم بیایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی. با دامانت از شوق گل ها بریزم، بشینی و تاسو با پیشم بپایی، بشینی و تاسو با پیشم بپایی. درنو